عصر جزء فضولي تنفذ أخطاء الوجود ثلاثية سبب مفتوحة الدم القول في المزيد من الثاني هزار تصدر هشتاك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نعم يمكن أن يغال وسط مطلب هستیم دوستان، با این تعطیلی بیش از یک ماه، نزدیک به دو ماه، باید دقت کنید. حالا من یه ارتباطی سریع برقرار میکنم، ولی شبم خودتون یه دور بزنید. ببینید، اصل بحث ما این مسئله بود که اگر کسی چیزی را از مال مردم بفروشد بعد خودش مالک بشه همون کالا رو، آیا لازم هست مجدداً اجازه بده یا اصلا صحیحه یا نه؟ مرحوم توستری قائل شده بود که اصلا این معامله درست نیست. مثالی هم میزدیم، عوضش هم نمی کردیم، میگفتیم یه آقا پسری به باباش میگه 1,000,000 پول به من بده، اونم نمیده، میگه خب اشکال نداره، میره ماشین باباش رو میفروشه، بعد میاد به باباش میگه من، حالا یا میگه یا نمیگه، میگه بابا ماشین رو به من میفروشی؟ بابا میگه آره. از بابا میخره ماشینی که خودش قبلن به کس دیگه فروخته. آیا اون معامله سابق با اون مشتری اول صحیحه؟ حال ولو بگیم باید پسر مجددن اجازه بده و راضی باشه، یا اصلا صحیح نیست؟ مرحوم توستری قائل شده بود که صحیح نیست و ادله مختلفی هم آورده بود، از جمله دلیل هفتمش همین بود که چند تا روایت بود، روایات نقل شده بود که دلالت مثل لا تبع مالک عندک، اون چیزی که مالک نیستی نفروش، یا روایاتی که خوندیم دیگه، روایاتشو طرف سوال میکرد آقا یه نفر به من گفته این لباسو بخر بعد من ازت میخرم، امام فرمودن که این کار نشه، اگر بعدن از سر معامله رو انجام میدن درسته و الا درست نیست. خلاصه آقای توستری، محقق توستری قائل شده بود که این معامله باطله. مرحوم شیخ انصاری تا حالا هر چه دلیل توستری داشته جواب داده، از جمله به این روایات جواب داد. خلاصه جوابش هم این بود که اگر کسی در اینجا نفی اجازه بکنه بله ما قبول داریم این حرف بیخود، ولی در صورتی که تو مثال ما پسر بعد از این که از باباش خرید اگر خواست اجازه بده، اگر خواست اجازه نده و اجازه داد، دیگه دلیلی برای بطلان این بیع ما نداریم. از تا اینجا دوستان، یعنی تا آخرین نقطه درس سابق، نتیجه این شده که این معامله صحیحه. خب حالا نعم درست امروز دقیقا هست مطلب، یه مقدارم کنید در هفته یه درست یه کمی مشکل ایجاد میکنه، ولی باید دقت کنید، اینطور هم نیستی برام سطحیت صورتون باید راحت باشه. درست امروز من داشتم میشمردم 4 تا مورد شیخ درست میکنه، بعضی موضع کوتاهه، بعضی از موضع طولانی تی میره بالا بر میگرده، میره بالا بر میگرده، تا ببینیم حالا چقدرش میرسیم بخونیم. اگر برسیم 4 موج رو بخونیم امروز. اولین موجی که درست میکنه اینه، خوب دقت کنید، میگه که چه فرمساری میفرماید که ما یه مسئله در فضولی داریم که اگر یک طرف فضولی بود یک طرف اصیل میشه یا نمیشه؟ در بیع فضولی یک طرف فضولی باشه یک طرف اصیل باشه، خوبه، راحت، فروشنده مالک نیست، ولی مشتری مالک ثمنه، برای خودش هم میخره، فضولم نیست. گر به این فضول آقا مسئله داریم، قبلا هم ایشون صحبت کرده، حالا دوستان خونده یا نخونده، ایشون در به این فضول میگه اگر یک طرف اصیل باشه، گر طرف اصیل بی لازم، فقط در طرف فضولی که باید مالک اجازه بده و الا در طرف اصیل لازمه. تو مثال ما، حالا همین مثال خودمون یاد کنیم، پسره ماشین باباش رو به یه نفر میفروشه، پسره فضول هست اما مشتری دیگه فضول نیست، ولذا اگر ما امضا کنیم این بیرا طبق آنچه که قبلا گفتیم، باید بگیم در طرف اصیل که تو مثال ما همون مشتری اول باشه لازمه. در حالی که مطابق روایاتی که جلسه سابق خوندیم، طرف اصیل هم امام میگن لازم نیست. از کدام روایت؟ یه روایت بود، روایت خالد ها، خالد ابن حجاج. نمیخواد نگاه کنید، من خوشو میگم بعد مطالعه نگاه کنید، حواستون بهتر جمع شد. تو روایت خالد ابن حجاج، وقتی که خالد سوال میکنه از امام که یه مردی میاد به من میگه این لباس رو بخر، چشم منو گرفته، خوشم اومده ولی پول ندارم، تو بخر، بعد من ازت میخرم و این مقدار سودت میدم، امام فرمودن که علیت انشاء اخذ و انشاء ترک، یادتون اومد این مشتری که به شما میده این لباس رو بخر بعد من سودت میدم، آیا مجبور بعد قبول کنه یا انشاء اخذ و انشاء ترک؟ راوی گفت نخیر آقا، انشاء اخذ انشاء ترک، امام حسن اشکال نداره. مفهومش چیه؟ مفهوم این عبارت اینه که اگر مجبور قبول کنه و اگر لازم هست باطله، با این که این طرف که میگه این لباس رو بخر اصیله یا غیر اصیله؟ اصیل دیگه اون که حضور نیست که داره پیشنهاد میده. خب اگر بخواد این روایات رو بگید منافات با حضوری نداره، با اون مسئله که شما سابقا گفتید منافات داره، اینو چیکارش میکنین؟ خلاصه این روایت معنایی رو میرساند که عبارت از این که طرف اصیل هم لازم نیست، در حالی که شما قبلا گفتید طرف اصیل لازم. یه کسی به شیخ اینو میگه، شیخ میفرماید که الجواب، میرون تو موضوع دوم دیگه، این موضوع موضوعی کوتاهه، میفرماید که الجواب، اصلا جواب طولانیه، حالا یک تکش رو من عرض میکنم پیاده کنیم، یک تکش رو بعد میفرماید که دقت کنید دوستان، میتونم بگم عمده دقت درسته امروز اونا همه به خط اوله، بقیهش راحت تر پیش میریم. ایشون میگه که درسته روایتی که استدلال میکنید همینو داره، علیت انشاء اخذ و انشاء ترک، اگرم ما باشیم و این عبارت حدیث همینکه که شما گفتید، یعنی ظاهرش اینه که طرف اصیل هم لازم نیست، ولی میگن روایات ما یفسر رو بعضا این هم هست که نیست، قرآن سه یفسر رو بعضا روایات هم همینه. ما قبل از روایت خالد شب نگاه کنید روایت یحیی بن حجاج داشتیم، قبل از خالد در روایت یحیای حجاج اونم همین سوال شده بود که یک نفر میگه این لباس رو بخر بعد من بهت سود میدم، این مقدار سود میدم، امام فرمودن اشکال نداره بخر بعدم بده به مشتری، ولی بیع را با او قطعی نکن، با اون پیشنهاد دهنده با صیغه باب مفاعله هم گفتن ولیکن لا تواجب البیع. دوستان سوال میکنم تواجب چه صیغه‌ایه؟ واجب یا واجب؟ ها مواجب مواجبه میشه باب مفاعله. باب مفاعله چند طرفه است؟ دو طرفه. امام فرمودن مواجبه بی نکنید، یعنی بی رو حتمی نکنید. مواجبه بی یعنی بی از هر دو طرف لازم باشه. اینه دیگه، یه رفت میگم وجوب البی، یه رفت میگم مواجبه بی. لا تواجب البی مواجبه نکنید بی را، یعنی بی رو از دو طرف لازم نکنید. خوبوش کنید، امام نظر دارن به لزوم از دو طرف، حالا به قرینه روایت یحیای حجاج، یحیی بن حجاج، باید بگیم در اون حدیث خاردن که میگن علیس انشاء اخذ و انشاء ترک، نظر به لزوم دو طرف دارن. خب ما قبول داریم، ما میگیم در بیع حضوری اگر بخواد از دو طرف لازم باشه درست نیست، ما نگاه میگیم باید اجازه بده مالک. درست علیه انشاء اخذ و انشاء ترک یک طرف هست که طرف مشتری باشه، ولیکن به قرینه اون روایت لزوم دو طرفه. وقت میدونی چی میشه؟ خلاصه حدیث این میشه، اگر بیع فضولی را بخوان دو طرف لازم بدانن این باطل، ما قبول داریم. اما بحث ما که لزوم دو طرف نیست، بحث ما الان در خصوص مورد خودمون اونجاییه که همین که گفتیم پسر میفروشه، میره از باباش میخره. مخصوصا هفته پیشن درست پیش گفتیم پسر خواست اجازه بده، خواست اجازه نده، ولی بعد سر این بود که اگر اجازه داد اشکال داره، میگیم نه اشکال نده، اشکال نده. اینم راجع به این جسمت نخواهد یه چند خطی بخونیم ادامه میدیم. نعم یمکن و انیوغان، خب میدونید نعم میگن برای استدراکه، ولی ما قبل از نعم به اصطلاح صاف کردیم مطلب رو و گفتیم دیگه بی درسته. میگه بله ممکن است گفته شود که مقتضای تعلیل نفی بحث در روایت خالد المقدمه یا المتقدمه، دو تا نسخه داریم، مقتضای علتی که تو لا بعثه بود در روایت خالد، خوندم براتون خالد ها، امام گفتن لا بعثه بعد از اینکه سوال کردن علیسه انشاء اخذ و انشاء ترک. خودش میگه مقتضای تحلیل نفی بحث علت آوردن لابعثه را به این که گفتن به ان المشتری انشاء اخذ و انشاء ترک، مقتضای این و مفهوم این، و بگید مفهوم، مفهومش اینه که ثبوت البحث در بیع سابق به مجرد لزومی علل اصیل، و بگید اشکال داره. و اتفاقا حاضا معتقون فیما نحن فی، از شما سوال میکنم حاضر رو به چی بزنیم؟ لزوم بر اصیل آفرین، لزوم بر اصیل که ما اینجا قائلیم. ببینید از کردم ایشون قبلن هم گفته و اصلا فرض ما اینه که در طرف اصیل دیگه صحبت از اجازه بس نیست. همین مثال ما وقتی پسر ماشین رو بفروشه به مشتری، دیگه مشتری باید کار تمام شده حساب کنه. بله پسر بعدن باید اجازه بده. بناهن علاما تقدم من انه لیس للعصیل در عقد فضولی فسخ معامله قبل از اجازه مالک یا بعد مالک. اما اگر فضول یک طرف عصیله، او دیگه باید تا آخر بایده. او این خراب شد دیگه دوستان، حالا همین این موج اول تمام شده، ادامه نداره. پس مقتضای این روایت یک چیزی هست، اینو خلاصه کنید، مقتضای این روایت خالد یه مطلبی هست که ما بهش ملتزم نیستیم. لاکن میشه موج دوم جواب نعم. لاکن ظاهر به قرینه نعی از مواجبه بی در خبر قبلش، من تعبیر کردم به خبر چی؟ یحیی بن حجاج که تمونن ولاکن لا تواجب رو به نگاه بگیرم.
روایت یحیی قبل از روایت خالده، لیکن به قرینه نهی از مواجبه بی در خبر قبلش اراده لزوم از دو طرف، یعنی امام میخوان بگن اگر دو طرف لازمه خرابه، ما انقدر ما نمیگیم از دو طرف دیگه. البته این لیکن دوستان خیلی بحث داره، چون محشین بعضی هاشون وارد شدن بدارید که ما دیگه رد میشیم، باید ملاحظه وقتی بعدم بکنیم دیگه. ولیکن به هر حال این مرده ایست که بهش رفتنش خیلی سخته، ما شدیمش و خوبم شدیمش بابا، یعنی هرچی میشد دیگه توضیح دادیم، ولی استادم که مرده شد حالا این مرده بهش میره یا جهنم کار نداره، ولی این مرده سخت بهش میره. خب بل حاصل دوستان، ما بنا شد چهار تا موج به شما تحلیل بدیم دیگه، این ادامه همین موج دومه، ولی چون طولانی بود من مثلا دو سه حد پیاده کنید بعد براتون بگم. ببینید دوستان، حرف ارزشمندی هم هست و به نظر من شیخ تا حالا سه چهار دیدو تو حافظم هست از چند سال پیش که سه چهار مرتبه تا حالا این بحث رو مطرح کرده، شاید برای شما دفعه اول دوم باشه چون اونا رو نخوندید، ولی برای کسی که همطور مکاتب پشت سرم خونه این تکراری چند مرتبه هم تکرار شده. ببینید ارزشمندم هست چون عرض میکنم شیخ رو این مبنا باییم. ببینید سوال میکنم از شما برای این الحاصل، شیخ طرفدار بیع فضولیه یا مخالف بیع فضولی؟ طرفدار، یعنی ایشون بیع فضولی رو صحیح میدونه، منتها مشروط به این که مالک اجازه بده. از طرفی ما هستیم و یک موجی از روایات که دلالت میکنه فروشنده باید مالک باشه، مثل لا تبع مالک عندگی یه نمونه شده، یا لا بیع الا فی مرجن که شیخ تعبیر میکنه. البته ما اینو تو روایات ندیدیم ولی شیخ فرموده و بعدی هم دیگه متابعت کردن به این تعبیر، یادم نمیاد تو متون روایی باشه، تحقیقم شده. پس ببینید از طرفی بیع فضولی رو پذیرفته، از طرف هم یه سری ادله داریم که حالا یا به طور عام میگه لا بیع الا فی ملک، یا حتی موردش مثل بحث ماست، آخه بحث ما یه فضولی خاصیه، بحث ما اون فضولی که اول مالک نبود ولی بعد مالک شد، که این روایات خیلیش اینجوری بود، اول مالک نبود بعد مالک شد. خلاصه با این روایات هم مواجهیم، باید یک کاری سر این روایات آوردی توجیهی کرد. بله اینه که ایشون از ذلحاصل میخواد این مشکل رو، این درمان رو حل، این درد رو حل کنه، درمان کنه. میفرماید که من قبول دارم که ما یک سری روایات داریم که به طور عام یا به طور خاص دلالت میکنه بر بطلان بی در مثل مانعناسی. سوال میدونم شما مانعناسی چیه؟ همون جایی که طرف اول میفروشه مالک نیست بعد مالک میشه، بس ما اینه، ما رو این پیاده میکنم. و قبولم دارم که نهی در معامله دال بر چیه؟ فساده. اینه که بردید میگن اگر نهی به معاملات بخوره استفاده حرمت معلوم نیست بلکه استفاده بطلان، اگر گفتن این معامله رو انجام نده ظهور در بطلان داره. حالا اگر انجام دادیم به هر دلیلی قصد کشی هم نداریم، ما انجامش دادیم، آیا گناهکارم هستیم یا نه، اون جداگونه در میاد. و الا نه اگر به معامله بخوره به تعنی حدیث لا تبه، نه به چی خورده؟ به بی خورده. یه چیزم براتون بگم، ایشون در صفحه 36 از این کتابای ما اول صفحه 4 و 5 میگه که بعضی وقتا یک کلمه اینجا هست ما رو میبره اونجا. اونجا میگه بعضی وقتا یه معامله به خاطر یک امر محرمی امام میگه نکن. مثل اینکه مثلا میگه آقا معامله که خش توش باشه بکنیم یا نه، امام میگن نکن. این چون خش حرامه، نکنی که اینجا میگن استفاده حرمت ازش میشه. اونجا میتونه بگیم از داله بر حرمته، ولی اگر عملی حرمت تکلیفی نداشته باشه، مثل اینکه من اگر آقا من میتونم مال مردم رو بفروشم، نگید خب میخواد دست بزنه، نه حالا فرض اون جایی که اصلا دستم نمیخواد بزن، بنده این چیز آقا رو میخوام بفروشم، فقط دیغش با شما میکنم، تصرفم تو این کیف بگید آقا نکردم که بگید حرام تصرف تو مال مردم، نه به شما میگم آقا کیف آقا رو میخری، شما میگه آره، میگم خب بهت فروختم. این که حرامی من مرتکب نشدم که حواستونه که چون صیغه خواندن در مورد مال مردم، تصرف در مال مردم نیست. حالا همین مثال که زدم میفروشم و شما قبول میکنید، حالا بعد مالک خواهد اجازه بده نخواهد اجازه نه. اینجور جاها اگر پیغمبر فرمودن نکنید، داله بر حرمت نیست، داله بر فساده. معلوم شد دیگه. خب پس ببینید ایشون میگه ما قبول داریم، روایت داریم، قبول هم داریم داله بر فساده، ولی فساد رو معنا کنید. زرنگی شیخ اینجور جاها پیدا میشه دیگه، فساد رو معنا کنید. فساد مقابل صحت دیگه نیست. مراد از صحت، اگر یه نفر آمد و آقا من یه معامله کردم، آقای مجتهد شما بگو صحیحه یا فاسده، اگر گوش میکنیم چی میگه و میگیم صحیحه. صحیحه یعنی چه؟ یعنی اون قصدی که تو داشتی مترتب میشه. میگه آقا من یه معامله کردم اینجوری اینجوری اینجوری، میگیم صحیحه، یعنی هر چه قصد کردی مترتب میشه. در مقابل این که هر چه قصد کردی مترتب میشه، میشه فساد. فساد یعنی آن چرا که اینا قصد کردن مترتب نشه. فضول وقتی جنس مردم رو میفروشه، از شما سوال میکنم، داییش نقل و انتقال هست یا نقل و انتقال نیست؟ پس دیگه خانم شما یا خانم بنده یا دیگری وقتی جنسی که تو خونه هست، گفتم خانم ها فضول هم دیگه میفروشن، فضولی لازم نیست مثالش از آسمون بیاریم، همه این معاملات فضولیه. خانم صبح آقا رفته سر درس، زور که میاد میگه من این فرش کهنه رو فروختم، دست درد نکنه. خانم قصدش نقل و انتقال بود، قصدش دادن مبی بود، قصدش گرفتن پول بود. شرع مقدس میگه اینا مترتب نمیشه، اما منافات ندارد که پشت سرش هم بگه ولی اگر مالک اجازه داد، بگید آقا مترتب بشه. پس تمام این لاها را، لا تبه مالای سهنده یا لا بی ادیم دارم الا فیلم نگه، اگر روایت باشه این لاها رو باید اینجور معنا کنیم که یعنی به طور جزم و منجز مترتب نمیشه، اما این منافات ندارد که با اجازه بفرمایید مترتب بشه. و ما در فضولی که میگیم صحیحه با اجازه میگیم، یا در این مثال خودمون که طرف میفروشه بعد مالک میشه، خودش مالک میشه، میگیم به شرطی که خودش اجازه بده و الا اجازه نده که باطل نمیشه. دیدی چه کار کرد؟ خیلی زرنگه انصافا، یعنی روایات رو قبول کرد، داله بر فساد رو هم قبول کرد، ولی یک زرنگی کرد. شیخ انصاری آمد چه کرد؟ فساد رو معنا کرد. میخوام به زنگاه گلوگاه حرفش رو معلوم بشه، فساد رو معنا کرد. گفت فساد معناش این نیست که این عمل لغوه 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 به یک حضور نیست، بلکه معناش اینه که تمام مقاصد اینا مترتب نمیشه و این منافات نداره که با اجازه مترتب بشه. عبارت نگاه کنید، فساد رو نه، نه مقید نیست، قید نیست.
نه
بسیار خوب، نه باز از اطلاق در نیومد. یه دفعه میگیم روایت قید میخوره، یه دفعه میگیم روایت اینجوری تفسیر میشه. ایشون این روایت اینجور تفسیر میکنه، فقط یه چیز شما میتونید بگید پشتوانه این تفسیر چیه؟ یعنی و الا و من دل شما را هم گرم کنم، و یه رندی مثل سید طباطبایی مرحوم یزدی پیدا میشه، میفرماید که حضرت شیخ، حالا این تعابی دیگه از منه، برای که تو حافظتون بهتر بمونه، حضرت شیخ شما جاهای دیگه هم که لا داریم همین بلا رو سرش میارید، مثلا فرض کنید امام فرمودن بیع مجهول نکنید، بیع غرر نکنید، اگه این غرر یعنی مجهول، بیع غرر نکنید. حالا یه نفر بیع مجهول کرد، بله، بعدم معلومش کرد، مثل که بنده به شما یه چیز دستم گرفتم میگم آقا حاضر این که تو دست منه بخرید، شما میگید آره خریدم هزار، منم میگم فروختم، بعد دستم رو باز میکنم معلوم میشه چیه، انگشتره. آقای اون مکاسب کنان این بیت صحیحه یا باطله؟ باطله دیگه، اون شما موقع خرید نمیدونستید چی دارید میخرید. بله خب پس اونجا هم بگید که امام که میگن، پیغمبر که میگن بیع مجهول بیع غلط باطله، یعنی نیک، یعنی لغو لغو لغو، یعنی فوری اثر مترتب نمیشه. ولی اگر بعد معلوم شد و مشتری راضی بود، مثلا دید 1000 تومان میارزه، بله صحیح های این حرف رو میزنید نمیزنید، این هست البته. ولی شیخ هم دوستان حرف رو به این شروع نمیزنه، آخرشون میگه ما این تفسیر رو میکنیم پشتوانش ادله صحت فضولی. آخر ادله صحت فضولی هم داشتیم، ما رو شما نخوندید یا یادتون رفته، اون مسئله دیگه است. اون ادله رو ما داریم. ولحاظ دلالت روایات، دقت کنید عموماً و خصوصاً، خلاصه کنید ولحاصل. اولا یه سوال از شما بکنم، این ولحاصل که ما گفتیم دنباله موج دوم، در موج دوم ایشون میخواد بیع فضولی رو از جمله مورد ما رو که بعد مالک میشه فضول، میخواد تصحیح کنه یا میخواد خراب کنه؟ میخواد تصحیح کنه دیگه. لذا میگه ولحاصل این که دلالت روایات چه عموماً چه خصوصاً، این دوتا باید مورداش معلوم کنیم. ببینید بعضی روایاتی که خوندیم همین جلسه سابق، بعضی هاش برای اینکه ما نحن فی رو بگیره به طور عام بود. میتونید مثالش پیدا کنید؟ یعنی در خصوص ما نحن فی نیامده بود، ولی ما نحن فی رو هم میگرفت. مثل کدام روایت؟ لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک کل فضولی رو میگیره، از جمله مورد ما رو میگیره که طرف میفروشه بعد مالک میشه. خصوصا باید اون روایاتی باشه که طرف اول میفروخت بعد مالک میشد، دقیقا میشد مورد ما. روایات چه عامش چه خاصش، دلالتش بر نحی از بی قبل از اینکه آدم مالک بشه، دلالتش بر نحی مما لا مساق لانکاره، جا برای انکار نیست، هرچم انکار کنه باید.
و دلالت النحی علی الفساد ایزن مما لم یقع فیها المناقشه فی هذه المساله، و دلالت نحی بر فساد، چون باب معاملات دیگه وقتی نحی بشه، دلالت نحی بر فساد و بطلان هم از اون چیزاییست که واقع نمیشه درش مناقشه، یعنی دلالت بر فساد هم روشنه. در این مسئله، کدام مسئله؟ مورد خودمون. آقا مورد خودمون چه خصوصیتی داره؟ خیلی توضیح دادم. مرحوم شیخ میگه دلالت نهی از معاملات اگر به خاطر یه محرمی باشه داله بر فساد معلوم نیست باشه اون باید از جای دیگه استفاده کنیم، ولی اگر نه محرم نباشه آخه در فضول فقط سیه خواندن دیگه اون چیزاش دیگه جزء معامله نیست. همون که گفتم بنده کیف رفیقمو به شما تو سیغه خوندن می سوشم اینکه محرم نیست که مراجعه کنید صفحه 36 صفحه 4 و 5 از این کتاب ما. بله محرمه، بله مکاسب محرمه، الا انا نقول ان المراد به فساد البی از خارج می گفتیمشون تو فساد دستکاری میکنه دیگه. ما میگیم مراد از فساد بی عدم ترتب ما یقصد و منه عرفت. مراد از فساد هر جا میگن بی فاسده ها یعنی متوجب نمیشه آنچه که عرفن قصد شده. کی قصد کرده دوستان؟ متعاقدین من الاسراد. در مقابل صحت از خارج گفتن اگر میگیم آقا فلانی معاملت صحیحه یعنی که یعنی هر چه قصد کردی مترتب میشه. پس وقتی میگیم باطله یعنی هر چه قصد کردی مترتب نمیشه. در مقابل صحت که امضاء شارع هست لما یقصد عرفن یعنی انشاء البی مثلا لو فرد حکم شارع به صحت بیعش قبل تملک علی الوجه الذی یقصده اهل ال بخونید نه بی خود اینجور خونه عبارتو. در مقابل صحتی که امضاء شارع هست لما یقصد عرفن من انشاء البی. اینجا یه نفس بکشید. مثلا حتی مطلب جدید نیست ولی فراز عبارت جدید. مثلا لو فرد از خارج بگم این عبارت همی که بس خوندن گیش میکنه شما رو. ببینید در مانحنسی که طرف اول مالک نبود بعد رفت ماشین باباشو خرید بعد مالک شد، اگر بیش صحیح بود، صحیح بود یعنی که یعنی تمام آثار مترتب میشون. بله تمام بدون اجازه ها اگه صحیح بود معنیش این بود تمام آثار مترتب میشه. باید ماشین رو تحویل بده، باید بره از باباش بگیره، باید تحویل مشتری بده، پول از مشتری بگیره، همه اینا اگه صحیح بود این بود دیگه. حالا میگیم صحیح نیست آقا پسر، صحیح نیست. صحیح نیست یعنی چه؟ یعنی یه آثار مترتب نیست. اما اگر رفت خرید و اجازه داد این دیگه مناسب نداره که آثار مترتب بشه. حالا عبارت یواش میخونم، مثلا لو فرد حکم شارع به صحت بیع شیء قبل از تملکش، طب داستان پسر قبل از تملک رفت ماشین باباشو فروخته، اگر فرض میکردیم صحیح بود به گونه ای که یقصده اهل المعامله. تو مثال ما اهل معامله کیا هستن؟ پسر هست و مشتری اول. کان یترتب علی بعد البی میبایست، کان یعنی میبایست، میبایست مترتب بشه بر این عقد بلا فاصله بعد از البی نقل و انتقال و جواز تصرف بایه که پسر باشه در ثمن و جواز مطالبه مشتری بایه را به تحصیل مبیع از مالک، مجبورش کنه برو ماشین باباتو بگیر و تسلیم من بکن، و عدم جواز امتناع بایه بعد تحصیلی ان تسلیمه و پس جایز نباشه امتناع بایه. اینا رو مثالا رو پیاده کنید. بایه کیه تو مثال ما؟ پسر. جایز نباشه امتناع کند پسر بعد از اینکه تحصیل ماشین کرد از باباش از اینکه تسلیم به مشتری بکنه. خب حالا اگر گفتیم فاسده فساد البی به معنا عدم ترتب جمیع ذالک علی، معناش اینه که همه اینا مترتب نمیشه، اما و هو لا ینافی قابلیت العقد للحوق الاجازه، این منافات نداره که عقد قابل اجازه باشه. پس شما سوال میکنم تو مثال ما قابل اجازه از طرف کی؟ از اگر بابا بخواد اجازه بده از طرف مالک، اگر پسر بخواد اجازه بده از طرف پس از اینکه مالک شد. آخه ما میدونید که ما هم داریم بحث فضولی رو میکنیم هم مورد خودمون. یه دفعه پسر خودشو کنار میکشه، مشتری رو حواله میده به باباش. اینجا باید بابا که هنگام عقد مالک بوده اجازه بده. یه دفعه نمیره از بابا میخره و دیگه بابا رو از مالک بودن بیرون میکنه. اینجا کی باید اجازه بده؟ خودش. لذا ببینید میگه و هو لا ینافی قابلیت عقد را که بعد اجازه بهش ملحق بشه. حالا از مالک این العقد اگه بخواد بابا اجازه بده، او ممن یملکه بعد العقد اگر بخواد پسر اجازه بده. ولا یجب علی القول بدلالت نهی علی الفساد. این لا یجب یعنی ثابت نیست، لازم نیست. کسی که قائل به فساد میشه واجب نمیشه وقوع المنهی عن لغو غیر مؤثر. بخونید اصلا معناش این نیست. این که میگم بیع فضولی فاسده معناش این نیست که لغوه. بیع فضولی فاسده یعنی آثار بلا فاصله مترتب نمیشه. حال میخوای دوستان یه شاهدی هم براتون بیاریم، یه لحظه از خارج دقت کنید. شاهد اینه، آقایون میگن که نهی در معاملات، گفتم براتون ارشاد به فساده، ولی میگن حکم تکلیفی ازش در نمیاد. ازش چی در میاد؟ فساد. وقتی به طرف میگن معاملت معامله نکن، یعنی با خبر باش که معاملت فاسده، یعنی مقاصدت مترتب نمیشه. ما هم در فضولی نمیگیم مقاصد مترتب میشه، ما هم در فضولی میگیم پس از این که مالک اجازه داد یا پسر که بعد مالک میشه اجازه داد مقاصد مترتب میشه. لذا میگه کما یستفاد و چنانچه استفاده میشه. همین مطلب دلم میخواد برگردونید ضمیر نائب فاعل رو. یستفاد چی؟ این که بزنید به لایجب. بله، چنانچه استفاده میشه. همین مطلبی که ما گفتیم که لغو غیر مؤثر معناش نیست، استفاده میشه از بیان دلالت نهی بر فساد. اونجا که علما میگن نهی داله بر فساده، خلاصش هم اینه فإن حاصله دعوا دلالت نهی بر ارشاد مخاطب. وقتی میگیم معاملت معامله نکن، به مخاطب میگیم معامله نکن، میخوایم راهنماییش کنیم که معاملش فاسده. و بیان و ان مقصوده من الفعل المنهی عن و هو الملك و السلطنه من الطرفین. بخونید لا یترتب علیه. میخوایم اینو بگیم، بگیم مقصود مخاطب همونی که عقد خونده، از این کارش که مورد نهیه، گفتیم نکن. مقصودش که ملکیت و سلطنت دو طرفه باشه، نقل و انتقال از همون آن اول باشه، مترتب نمیشه. فهوه غیر و مؤثرن در مقصود متباین. عقد فضول مؤثر نیست. لا انه لغو من جمیع الجهاد حتی بعد از اجازه. فهم مرحوم سید از خارج گفتم، میگه فهم اشاره به اینه که این چه معنایی شد برای فساد بی. ظاهر این که میگم بی فاسده، بی نکن، یعنی بفرمایید یعنی دیگه هیچ اثر نداره. همون که لغو همینطور که اگر گفتم بی مجهول نکن، براتون گفتم یعنی چی لغو. بعد میگه شیخ هم شاید اشاره به این داره، ولی من فکر میکنم دوستان شیخ اشاره به دقت داره. چرا؟ چون اولا جاهای دیگه هم شیخ این حرف رو زده و قبول کرده. عوض میکنید حالا اگه پیدا شد میدیم خادم. خب ببینید، اولا شیخ جاهای دیگه قبول کرده، گوش کنید. ثانیاً اگر میخواد اینو تضعیف کنه، بعدش میگه اللهم، یعنی تضعیف و جداگونه داره. حواظ کنه تضعیف و الان با اللهم میگه. خب یعنی چی که بگید صرفاً اشاره به ضعف، بعدش هم که میگه چی اللهم. خب اگه این بخواست میگه جداگونه، یعنی دو تا دلیل میآورد، دو تا بیان میآورد. ما فکر میکنیم صرفاً حداقل اشاره به ضعف نیست، ولی ضعف رو میخواد گوش کنی. الان خود شیخ با اللهم میگه. میریم موج چندم دوستان؟ موج سوم. بله ببینید، در موج سوم این یه لحظه دقت کنید، خیلی سخت نیست. شیخ میگه ما اینا رو گفتیم، این پیاز داغاش دیگه از ما اینا رو گفتیم و فسادم اینجوری معنا کردیم که یعنی آقای فضول بدان که فوری اثر مترتب نیست، بلکه یا باید مالک اجازه بده یا باید خودت مالک بشی و بعد خودت اجازه بدید. ولی این یه گیر کوچولو داره که خیلی هم گیره و اون اینه که اگر مقصود شارع از فساد این بود، تعبیر نهی نمی کرد، تعبیر فساد نمی کرد، اینون فسادش نمی گن اصلا. حالا ببینید یک کسی بیاد از ما سوال کنه آقا من فضول جنس مردم رو فروختم، کار من صحیحه یا نه؟ اگه واقعا کارش صحیح باشه فقط یه اجازه بخواد بهش میگیم که نه کار تو باطله نکن، یا بهش میگیم اگر مالک اجازه داد یا خودت مالک شدی اجازه دادی درسته؟ کدوم جواب باید بهش بدیم؟ دومی رو دیگه. این میخواد یه مثال براتون بزنم کمی راحت تر بفهمید. یه نفر آمد گفت آقا من یه چیزی هبه کردم، درسته یا نه؟ و فرض کن هنوز تحویل موقوف گنله نداده، تحویل متحد نداده، هنوز تحویلش نداده، چون میدونی در هبم تا تحویل ندید درست نیست، اثرم مترتب نمیشه. اینجا باید به واحد بگیم هبت باطله، یا باید بگیم هبت درسته به شرط اینکه بری تحویلش بدی. کدومش باید بگیم؟ باید بگیم درسته به شرطی تحویلش بدی. اگر گفتیم نه 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 فاسده، حال کلمه فساد همین نه که بگیم، ولی مقصودمون این باشه که متوقفه برای اینه که بعدا بینید. در اینجا تعبیر لا درست نیسته، چرا قشنگ اشکال میگیره، انصافا خوب درست میکنه، خوبم خراب میکنه. لذا میگه اللهم الا ان یقال، که در واقعا اگر پیغمبر اکرم میخواستن بگن به یه فضول صحیحه فقط اجازه بعد رو میخواد و میخواستم میگم فورا اثر مترتب نمیشه، تعبیر لا نمی کردن. اون اصلا گفتن صحیح داخلان. بعد یه اضافه هم میکنی که حال این خیلی ضرورت نداره ولی مسئله خوبیه. ایشون میگه آقا اگر واقعا در فضولی همطور که ما میگیم صحیحه، آخه شیخ یه چیزه برات میگم، یه مسئله خوب براتون بگم. در فضولی میدونید که اگر کسی بیع فضولی رو بخواند حتی قصدش هم این باشه که نره از مالک اجازه بگیره، بیعش صحیحه یا باطله؟ ولی فرض کنه که ما قائلیم که بیع فضولی صحیحه، ولی اگر یه فضول زورگویه قصدش اینه که اینو بفروشه حتی از مالک هم اجازه نگیره، شیخ خانمت طرف دار فضولی یعنی این فضولی رو صحیح میدونن یا باطل میدونن؟ بلند بگید صحیح میدونن. چون میدونید زورگویی که بیع رو خراب نمی کنه. دیگه گفتم یه مسئله اینجا یاد میگیریم، بنده این ساعت رو به شما میفروشم، واقعا هم میفروشم، بازی نمیاد و قصد میکنم، ولی تو ذهنم هست که به شما ساعت رو تحویل ندم، ولی میفروشم به شما، تو ذهنم هست که تونستم ساعت رو به شما تحویل ندم، زورگوه دیگه این کار رو میکنه، این بیع من درسته یا باطله؟ یعنی ساعت مال شما میشه شهرم یا نمیشه؟ میشه، ولی خب من لازمه تکلیفا به شما بدم، این که من قصد خیانت دارم، قصد مخالفت شرعی دارم، بیع و خراب نمیکنه. در فضولی هم حتی اگر فضول قصدش این باشه که از مالک نره اجازه بگیره، یا حتی اگه قصدش این باشه که خودش هم که مالک شد اجازه نده، کلا سر مشتری بذاره مثلا، این باز لطمه به بی نمیزنه. فقط اگر بخواد بی منعقد بشه باید اجازه رو بده. خب اگر اینجوریه، یعنی بیع فضولی رو مثل مبنای شیخ صحیحه، ولو حتی فضول نخواد دنبال اجازه باشه، در چنین جوی تعبیر بالله صحیح نیست. موج سوم دقت کنید، اللهم الا ان یقال ان عدم ترتب جمیع مقاصد المتعاقدین بر عقد به مجرد انشائه. اینا معنای چیه دوستان؟ این نیم خط معنای فساد دیگه، همون بالا به اصطلاح اینجور فساد و معنا کردیم. گفتیم معنی فساد اینه که همه مقاصد متعاقدین مترتب نمیشه به مجرد انشاء، با این که واقع میشه مدلول این عقد در نظر شارع، منتها مقیدن به انضمام بعض امور لاحقه. بپرسم از شما، اموری که در فضول لاحق باید بشه چیه؟ اجازه است، مثل قبض در هبه یا نحو هبه، مثلا در وقف هم همینطوره، باز قبض بشه، یا اجازه در فضولی، در کل فضولی، اینا باز زمین بشه. اینا لا یقتضی نحی عنها به قولن مطلق، اقتضا نمی کنی که پیغمبر اکرم نهی کنن از این معامله به طور مطلق، یعنی بگن لا تبه. از خارج من راحت تر گفتم، گفتم لا تبه معناش اینی که شما گفتی نیست. شیخ انصاری میگه اینی که ما گفتیم نیست. از معنا صحت المعامله شرعا، وقتی میگن معامله شرعا صحیحه، اینی که مترتب بشه بر معامله شرعا مدلولی که مقصود از انشاء عقد ولو مع شرط لاحق. اصلا اینجا باید بگن بکن، یعنی میتونی انجام بدی، نه اینکه تعبیر لا بکنن. اینجا باید تعبیر صحت کنن، نه تعبیر فساد کنن. بعد میگه که و عدم بناء متعامله. این دوستان من خیلی موافق نیستم اینجا میامد، حالا ایشون آوردن، ولی مطلب رو گفتم که یعنی حتی اگر متعاملین فضولی هم باشن، بنام داشته باشن که اجازه ندن یا مراعات شرط رو نکنن، لطمه به معامله نمیخوره. عدم بناء متعاملین بر مراعات این شرط تو مثال ما مثل عدم بنای فضول بر اجازه، میخوام رو مورد پیاده کنید، موجب نمیشه حکم کنیم بر این معامله، لا یوجب نهی از این معامله، مگر مقیدن به تجرده ان لوح قضانه کشد. یعنی شارع بگه آقای فضول معاملت صحیحه، ولی اگر بعدا اجازه حاصل نشد باطله، اگرم بخواد بگه باطله باید مقید کنه که مجرد بشه از این شرط، یعنی این شرط نیاد. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع، اگر قصد کردن ایشان، بپرسم ایشان یعنی کیا؟ فضول ها متعاملین که فرسون فضول، پس قصد فضول ها که ملک مترتب بشه، ملک فوری، ملک منجز یعنی ملک فوری بر بی قبل از تملک، به طوری که بخواد تسلیم ثمن کند و مطالبه مبی کنه، لا یوجب الحکم علیه بل فساد، این موجب حکم فساد نمیشه. حتی همین پسر آقا اگه نظرش این باشه که ماشین باباشو همینجوری بده به مشتری، نظرش این نباشه که بره از باباش بخره، مشتری هم نظرش این نباشه که این بره باباشو راضی کنه، بازم اگر بنا شد معامله فضولی صحیح باشه، اینا موجب فساد نمیشه. سل انصاف، اینم نتیجه موج سوم، سل انصاف این که ظاهر نهی در این روایات این است که عدم وقوع بیع قبل از تملک برای بایع و عدم ترتب اثر انشاء مقصود از بیع در بی مطلقا، مطلقا یعنی چه؟ حتی با اجازه. خب دوستان یه سوال از شما میکنم، پس مشکل شد، بی پسر درست نیست، اما اگر این بی برای خود مالک بخواد واقع بشه چی؟ ببینید ما دو تا مسئله داریم، یه مسئله این که محل بحثمونه که پسر بفروشه برای خودش هم بفروشه، بعدم بخواد بره از باباش بخره و بعدم اجازه بده به مشتری، این همین بود که تو روایات هم مشکل پیدا کرد. ولی اگر پسر بفروشه و بابا بخواد اجازه بده برای خودش هم باشه، ایشون میگه این دیگه میره تو مسئله کل فضولی. اگر فضولی رو قبول کردیم اینجا هم قبوله، اگر قبول نکردیم قبول. اما روایاتی که جلسه پیش خوندیم ربطی به این نوع فضولی نداره. نگاه کنید این خطم بخونیم میفاد و اما صحت عقد نسبت به مالک، تو مثال ما مالک چیه؟ بابا. اگر اجازه بده میفهمد فلعن نحی راجعون الى وقوع البیع المذکور للبایع فلا تعرض فی لحال المالک الى اجازه. عبارت یه دست دیگه معنا میکنن، میگه نحی، نحی که در روایات هست برمیگردد به وقوع بیع مذکور برای بایع. بایع کیه تو مثال ما؟ پسر. اما متعرض نیست در این نهی، زمین رو به نهی بزنید، فلا تعرض در این نهی لحال المالک اجازه، بلکه مسئله مالک سیر جهو فیه الى مسئله فضولی. ها در فضولی هرچی گفتیم. اینم شد موضوع چندم دوستان. سوم، فقط یه نتیجه دوستان خیلی لازمه. ایشون بالاخره بیع فضولی را که فضول بفروشه بعد مالک بشه و بخواد اجازه بده، قبول کرد یا نکرد؟ تا اینجا اشکال آخری همه اون حرفای هفته‌ای پیشو به هم زد، قبول نکرد دیگه. ولی موج دیگری داریم که از نعم شروع میشه ان شاء الله هفته آینده. و صلی الله علیه و آله.